أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز، مؤمنان خداجو و حق طلب، و خدا رو شکر میکنیم که بار دیگر خداوند این اذن و این اجازه رو به ما داد تا از طریق این رسانه دینی مبلغ دینش و انشاءالله اگر قابل باشیم جزو یاری کنندگان اهل بیت باشیم و انشاءالله که دعای خیر آن بزرگواران بدرقه راه ما و شما عزیزان باشه، بتونیم ثبات قدم در ایمان و عمل به فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت داشته باشیم و اندالله انشاءالله رو سفید باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بار دیگر سه‌شنبه فرا رسید تا در واقع برنامه فرکانس تاریکی رو تقدیم شما بکنیم و آرزو بکنیم انشاءالله با ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف نام این برنامه ها هم بشه نورون علا نور، به جای شبه پاسخ دادن ما در محضر کارشناسان عزیز انشاءالله از نوری که بر نور دیگر غالب میشه صحبت بکنیم و در طریق اهل بیت و طریق رشدی که خداوند متعال ترسیم کرده قدم برداریم. مدد رسان ما و راهنمای طریق ما در برنامه امروز جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد هاشمی هستند. توفیق دارم خدمت ایشان عرض سلام داشته باشم و خیر مقدم. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. حیاکم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم المصطفى محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة على اعدائهم اجمعین. سلام و عرض ادب و تقدیم احترام دارم خدمت بزرگواران بیننده شبکه وزین ولایت و از خداوند متعال خواهانم که انشاءالله در این روزهای باقی مانده از ماه مبارک شعبان انشاءالله که نهایت استفاده و بهره رو بتونیم همه ما ببریم از این روزها و انشاءالله که آماده بشیم برای ورود به ماه ضیافت الهی، ماه مبارک و پرفیض رمضان انشاءالله تعالی، و بتونیم انشاءالله که وارد این ماه بشیم و بهترین استفاده ها را انشاءالله ببریم و انشاءالله خدمت شما هستم در این برنامه.
بسیار سپاسگزارم.
توفیق شد برای من، افتخار هست که خدمت دوستان هستیم و بتونیم انشاءالله یک خدمتی هم تقدیم کنیم
انشاءالله تعالی.
انشاءالله تعالی
وفقكم الله و ایانا لمرضاته ان شاء الله.
ان شاء الله سلامتكم الله.
خب من چون میدونم خیلی از دوستان مشتاق هستن، در واقع حتی در تماس‌های تلفنیشون با برنامه اعلام میکنن که ما یک هفته منتظریم تا این برنامه در واقع پخش بشه و به بهانه پاسخ به یک شبهه‌ای ما معرفتمون بیشتر بشه، چون این شبهات ظاهرش این هستش که حالا 30 ثانیه طرف صحبت میکنه، یه سری اغلاط و فهم غلط از دین یا احیانا دروغ و تلبیس رو در قالب کلمات ارائه میده، اما یک برکتی داره از این ور اصلا تکرهو شیئا اما هو خیر لکم میشه و الحمدلله میشینیم بر سر خوان نعمت کلمات اهل بیت عصمت
طهارت
صلوات الله علیهم اجمعین. خب من درخواستم از اتاق فرمانی هستش که اولین کلیپ شبهه رو زحمت بکشن پخش کنن، ان شاء الله در محضر استاد هاشمی اون رو بررسی کنیم.
آخوندها میگن که امامان صدای ما رو میشنوند، آخوندها میگن که امامان انواع و اقسام زبانها رو میدانند. الله متعال میفرماید ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر اونها رو صدا بزنید دعا بکنید صدا و دعای شما رو نمیشنوند. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر صداشون بزنید، اگر دعا بکنید، بگید ای علی ابن موسی رضا بیمار من رو شفا بده، بیماری کرونای من رو شفا بده، بیمار کرونایی من رو شفا بده، لا یسمعوا دعاءکم، دعاتون رو نمیشنوند. اما آخوندها باز لجاجت به خرج میدن، میگن نه، اینها مثلا علی ابن مسرزا رحمه الله شهید شدند، بنابر ادعایی که آخوندها دارند که مأمون پدر خانمش بهش انگور زهراگین داد و ایشون مسموم شد و شهید شد و شهیدان زندن، الله اکبر. پس دعای ما رو هم علی ابن مسرزای شهید رحمه الله میشنوه و اجابت میکنه. الله متعال در ادامه آیه 14 سوره مبارکه فاطر میفرماد ولو سمعوا ما استجابوا لكم، و اگر هم بشنون نمیتونن اجابت بکنن.
بله، این کلیپ شبهه رو دیدیم و شنیدیم. حالا من خدمتیشون بگم یه جواب عرفی خیلی علیکی و سطحی ها، یعنی حالا ما میخواییم فنی در محضر استاد هاشم، نه آخوندها، هر کسی اهل سنت ما خودمون دیدیم میان اذن دخول میخونن در محضر علی ابن مسرزا ابراز ارادت میکنن، اهل سنت شیعیان که جای خود ابراز میدارن تسمع و کلامی ترد و سلامی تشهد و مقامی، همه اینا هست جز اعتقادات ما، اصلا بحث آخوندها هم نیست. حالا شما میخواید یه تفرقه ای حالا بین در واقع علمای دین و امت اسلامی بندازید، اون دیگه مشکل شماست. حالا نمیدونم اونایی که ازشون پول میگیرید، این یه روش جدیدیه برای شبهه افکنی. جناب استاد در محضر شما هستیم و بهره میبرید.
بله، سلام کنم. در ادامه فرمایش حضرت عالی که خب وهابی همیشه سعی میکنند این مرزبندی ها رو تغییر بدن، مرزبندی که هست اهل سنت، شیعیان و تقریبا همه بسرطا کلی همه مسلمانان در یک مرزی هستند و در مقابل وهابیت. وهابیت سعی میکنه که اون اعتقادات و اون باورهای صحیح رو که قبول ندارند رو فقط به شیعیان نسبت دهند و سعی میکنند اون اعتقادات و باورهای باطلشون رو اهل سنت رو هم وارد اون اعتقادات کنند تا اهل سنت رو جبهه ایجاد کنند در مقابل شیعیان. و این مرزبندیشون که خوشبختانه هیچ وقت در این مسئله موفق نشدن و موفق نخواهند شد، چون که خب اهل سنت، بزرگان اهل سنت، علمای مصر، علمای تونس و خیلی از امال مسلمین با این اعتقادات وهابی ها مخالفت کردند و اعلام کردند که نه، ما به توسل استغاثه اعتقاد داریم، به اینکه مردگان میشنوند، بلکه حتی از بزرگانی که خود وهابیت اونها رو در واقع قبول دارند مثل ابن القیم الجوزیه که شاگرد ابن تیمیه هست، یک کتاب مفسری دارند با عنوان الروح و در اون کتاب ثابت میکنه که مردگان میشنوند و آیات مفصل میارند، روایات هم میارند و همه شبهاتی که تقریبا امروز وهابیت مطرح میکنند رو اونجا هم جواب دادند. پس این نسبت به مطلب اول. مطلب دوم که در واقع جواب ریشه‌ای و اساسی برای این شبهه وهابیت که میگم مردگان نمیشنوند و این که شما اگر مردگان را بخوانید مرتکب شرک شدید، باید بگیم که اولا ما یک اعتقاد داریم و یک فعل. اعتقاد با فعل فرق داره. اعتقاد باور چیز قلبی و باطنی انسان هست. فعل و همون کاری که انسان انجام میده، چه با دست، پا، چه این که زبانی باشه، با چشم باشه، با گوش باشه، این افعالی که از انسان سر میزنه و انسان اونها رو انجام میده، افعال دو گونه هستند. یک سر افعالی هستند که اینا مختص خداوند هستند، یعنی ما نمیتوانیم این افعال رو برای غیر خداوند انجام بدیم، مختص خداوند هستند و هیچ گونه توجیه و تبصره و استثنایی هم بر نمیدارن. مثلا برفرض همین ذکر الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله، اینا مختص خداوند هستند. من نمیتونم به یک کسی بگم الله اکبر، توی الله اکبر، توی سبحان الله، تو هستی الحمدلله، تو هستی لا اله الا الله، نمیشه.
لذا به خاطر همین ما نمیتونیم فردی رو از اسماء خاص خداوند اسم بگذاریم،
نمیشه. اینها مختص خداوند هستند.
اما یک سری افعالی هستن نه، اینها در واقع انجام دادن اون افعال برای غیر خداوند جایزه، هیچ اشکال نداره، بلکه خود خداوند هم در بعضی آیات دستور داده با اینکه این فعل نسبت به خدا انجام میشه، نسبت به غیر خدا هم این فعل ممکن انجام، بلکه دستور داده. مثلا اطاعت کردن، اطاعت کردن از اوامر در قرآن کریم زیاد داریم، آیاتی که خداوند دستور به اطاعت کردن از خودش داده. مثلا در سوره نساء آیه 59 آیه هست، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. همین اطاعت هم از خدا، هم از پیامبر و هم از اولی الامر. پس این اطاعت نمیتونه فعل خاص باشه فقط برای خدا. پس اگه کسی اطاعت از پیامبر کرد، اطاعت از ولی امر کرد، نمیشه گفت آقا شما مشرک شدید چون که خدا گفته اطیعوا الله، پس این فعل مال مختص خداونده. نه، میگه خود خداوند هم اجازه داده، پس این فعل مشترک هست، مختص خدا نیست. حالا مرز بین اطاعت خدا و فرق اطاعت از خدا و اطاعت از پیامبر چی هست، انشاءالله بعداً بیان خواهیم کرد. یکی از افعالی که مثلا در قرآن کریم اومده و این فعل هم برای خدا و هم برای غیر خدا خداوند اجازه داده که این فعل انجام بشه، اظهار فروتنی، تذلل، شکستگی، تواضع، خشوع، هم نسبت به خداوند و هم برای غیر خداوند. و خداوند گفته این شرک نیست.
چقدر هم قشنگ اون آیات.
احسنت. آیات زیاد دارن در قرآن. یکی از آیات که معروف هست در سوره یوسف علیه السلام آیه 88 و آیه از حال برادران یوسف که وقتی که وارد شدن بر برادرش و نمیشناختن که این همون یوسف برادرشون هست. فلما دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز، وقتی که وارد شدن گفتند ای عزیز مصر، مسنا و اهلنا الضر، سختی و تنگنا ما رو بدبخت کرده، بیچاره کرده، ما در فشار هستیم، فشار فقر، و جئنا ببضاعت مزجات، با یک سرمایه خیلی کم و اندک و ناچیز اومدیم، چیزی که جمع کردیم غیر از این هم نداریم. فاوفلن الکیل، ای عزیز مصر، برای ما اون کیل و اون پیمانه رو کامل و با تمام به ما بده، و تصدق علینا، و بر ما تصدق کن، یعنی اون نیکی و اون خوبی که میخوای به ما بکنی مثل صدقه حساب کن. یعنی اونقدر خودشون در مقابل عزیز مصر شکستند و کوچک کردند و با نهایت تذلل، خاکساری، با نهایت تواضع خودشون در مقابل عزیز مصر نشون دادند. خب حضرت یوسف نگفت که این کار شما شرکه.
جالبه که ادامه آیه هم تو موحد بودن اون برادران رو هم نشون میده.
حضرت یوسف اعتراض نکرد با اینکه پیامبر بود، اگر کارشون شرک بود بهشون میگفت این حالت‌های شما، این رفتار شما، این کنش شما فقط باید در مقابل خداوند انجام بشه، نه در مقابل مخلوق. قبول کرد ازشون حضرت یوسف علیه السلام. آیه بعدی در سوره اسراء آیه 23 و 24، وقتی که به وظیفه انسان در مقابل پدر و مادر میاد بیان میکنه و نیکی و احسان و خوبی به پدر و مادر رو در تراز عبودیت خدا قرار میده، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، حکم کرد حکمی غیر قابل تغییر و تبدیل و تا روز قیامت این حکم هم هست، اینکه جز خدا کسی رو نپرستید و نسبت به پدر و مادر احسان کنید.
چقدر این آیات از لحاظ اخلاقی، از لحاظ رفتاری زیباست.
اگر همین آیه ببین، الان متاسفانه در بعضی جوامع ما میبینیم که پدر مادر چقدر زحمت کشن، بعد دست پدر و مادر میبره خونه سالمند، و همینطور خیلی از مشکلات، بعد خیلی از پدران شاکیان میان میخواد بچه ما نه احترامی نه چیزی نه فلان، گریه میکنن. یا میبینیم بعضی پسران متاسفانه نسبت به پدرشون واقعا اینها درد داره.
بعد جنوسات ببینید چه اتفاق بزرگی افتاده، دعوت به توحید،
احسن،
بلا فاصله پدر و مادر، جایگاه پدر و مادر.
یکی از نکاتش اینه که ما چرا خدا رو میپرستیم، یکی از دلایله که بر ما رو ایجاب میکنه که خدا رو میپرستیم همین قاعده شکر منعم، کسی که خوبی کرد باید شکرگزارش باشی. همین قاعده هم ما رو ملزم میکنه به احسان به پدر و مادر، میکنه به ما خوبی کردن، پس باید شکرگزار نعمتین باشیم. و اگر کسی نسبت به پدر و مادر شکرگزار نباشه، احسان نکنه، نسبت به خدا هم کم گذاشته، در توحیدش هم کم داره، مشکل داره، اون شخص موحد هست که در احسان و نیکی به پدر و مادر هم سنگ تموم بذاره. اگه کم کرد در توحیدش هم مشکل داره. لذا اینا قرین هم قرار داد. بعد آیه میفرماید که ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کمترین کلمه ای که باعث رنجش خاطر پدر و مادر بشه نباید گفت، هم کلمه اف. ولا تنهرهما، اونها رو چیزی نگو که مثلا چیزی خواستن یا اینکه از تو چیزی مطالبه کردن جواب نفی نده. و قل لهما قولا کریما، در همه حال فقط حرفای خوب بهشون بزن. و اخفض لهما جناح الذل، جناح یعنی هم بالا، مثل پرنده‌ای که میاد بر سر جوجه‌هاش میشینه، بالهای مهر و محبت و مهربانی رو بر سر پدر و مادر بگستران. این یعنی نهایت جناح الذل، بالهای ذل یعنی همون تواضع و خشوع و نهایت تواضع باید نشون میده در مقابل پدر و مادر. خب کسی نگفت این شرک، بلکه دستور خداست. اگه کسی در مقابل پدر و مادر نهایت تذلل و استکانت و شکستگی نشون بده، این اصل توحیده. لذا خدا اینو در کنار توحید قرار داد
و اصلا این آدمو بالا میبره،
بالا میبره اصلا تو. پس این هم شرک نیست. و همچنین آیات دیگر در قرآن کریم که خداوند دستور، مثلا در سوره مائده آیه 54، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، ای کسانی که ایمان آورد، اگر کسی از شما از دینش روی بگرداند، مرتد بشه، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون، خداوند یک افرادی میاره که هم اونها خدا رو دوست دارن و هم خدا اونها رو دوست داره. اذلتن علی المؤمنین، نسبت به مؤمنان، نسبت به مؤمنان برادر ایمانی خودشون نهایت تذلل و تواضع و خشوع نشون میدن.
مؤمنانی که بنده خدا هم هستن،
بنده خدا هستن، خدا که نیستن. پس اظهار تذلل، خشوع، تواضع نسبت به در واقع بندگان خدا هیچ اشکالی نداره. در این حال همین تذلل، تواضع، خشوع رو ما نسبت به خدا هم باید داشته باشیم، نسبت به بندگان هم باید داشته باشیم. پس این افعال مشترک هستند. میرسیم به بحث دعا. دعا کردن همین در قرآن کریم الا ماشاءالله ما آیاتی آیات دعا داریم. ولا تجعلوا دعاء الرسول والرسول يدعوكم، پیامبر شما میخوانند. دعا کردن در آیه قرآن الا ماشاءالله زیاد هستن آیات دعا. و در این حال در این آیه که این وهابی هم آورده که دعا کردن فقط برای خداست، ولا تدعوا مع الله، مثلا در آیه دیگه. خب مثل قضیه اطاعت، مثل قضیه اظهار تواضع و خشوع، مرز بین شرک و توحید در اینها چی هست؟ چه اطاعتی ممکن است شرک باشه و چه اطاعتی عین توحید هست؟ چه تواضع و خشوعی میتواند شرک باشد و چه تواضع و خشوعی میتواند عین توحید باشه؟ همچنین چه دعایی خواستن، طلب کردن، دعا کردن میتواند شرک باشد، همچون که در مشرکین جاهلیت بود،
بله.
و چه دعایی و خواستن طلب میتواند عین توحید باشد؟
توحید باشد. بله.
مرز بین اینها رو باید اگر بخوایم مرز اینها رو در خود فعل بیابیم که ممکن نیست، چون که فعل یکیه، همچون که اطاعت یکیه فعله. پس گوهر قضیه در خود فعل نیست که ما بتونیم بفهمیم که این فعل شرکیه، اون فعل توحیدیه، بلکه برمیگرده به باور و اعتقاد شخص. اون شخصی که میاد اطاعت میکنه، آقا شما اطاعت میکنید به چه عنوان؟ میگم من اطاعت میکنم چون من سرباز هستم، این هم فرمانده منه. آقا شما چرا اطاعت میکنید؟ آقا من اطاعت کنم چون که من کارمنده، این هم رئیس اداره، رئیس سازمان، اطاعت میکنم. شما چرا اطاعت میکنید؟ چون که پدر منه. شما چرا اطاعت میکنید؟ چون که امام و یا پیامبر من هست. یکی میاد میگه آقا شما چرا اطاعت میکنید؟ میگه این خدای منه. بعد میگه که خداش مثلا اومده مثلا یک بوتی یا چیز داره میپرسته، چون که گفت خدای منه پس شد این دعا عبادت، نشد محض خواستن و طلب کردن، این شد عبادت. مشرکین مکه می اومدن مثلا از بت‌هاشون اطاعت و خاکساری میکردن، تواضع نشون میدادن. سوال، آیا شمایی که مثلا سوال به مشرکین مکه، چرا میاد در مقابل این بتتون تواضع و فروتنی نشون میدید؟
بله.
به خاطر اینکه پدر یا مادر یا چی هست؟ میگن نه، به خاطر اینکه خدای ما هست. پس اینا مشرک شدند. بنده و یا الان بیشتر مسلمان روی جهان وقتی که میان در مقابل قبور اولیا، چه شیعه چه سنی، الان خیلی از اهل سنت در کشور مصر و دیگر کشور میان پیش قبور اولیا و اظهار تذلل و خاکساری و تواضع نشون میدن. خب چرا شما این اظهار تذلل؟ میگه آقا این مؤمن، حداقلش مؤمن هست. قرآن فرموده که در مقابل مؤمنین اظهار فروتنی کنید، تواضع نشون بدید، خشوع داشته باشید. پس این نمیتونه شرک باشه، این عین توحیده. مرز بین توحید و شرک همیشه باور و اعتقاده. اما وهابیت وقتی که شما ازشون میپرسید که آقا چه مرزی بین توحید و شرک هست، میگن مرز بین توحید و شرک این که اونی که شما میخوانید دعا میکنید اگه مرده باشه شرکه. میگه اگه زنده بود چی؟ دوباره یه تفسیر میزنن، میگن ها اگر زنده هست فرق میکن، زنده اگر قدرت بر انجام اون کاری که شما ازش خواستید قدرت دارد پس این شرک نیست، اگر قدرت ندارد این شرکه. و ما هم در مقابل میبینیم در قرآن کریم، در هیچ آیه از قرآن کریم اشاره نشده در فرق گذاشتن بین مرده و زنده. همین آیه که این وهابی مطرح کردند، اگه دوباره همین آیه رو ما بخونیم در که در سوره فاطر هست، آیه 13 و آیه 14 سوره فاطر، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. ببینید قرآن کریم قبل از اینکه بیاد نقد کنه عقیده مشرکین رو، اول توحید رو ثابت کرد، اول اومد خداشناسی آورد، گفت خدایی که ارزش و مستحق عبادت هست اون خدایی که یولج اللیل فی النهار، روز رو کم میکنه و شب رو بلندتر میکنه.
تعبیرم قشنگ یولج،
یولج اللیل فی النهار. و برعکس در تابستانها روز رو بزرگتر میکنه، وقتش رو بیشتر میکنه و شب رو کمتر میکنه. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر، خورشید و آفتاب مسخر کرد، مجاب کرد. کل یجری لاجل مسمى، هر کدوم در مسیر در حال حرکت هستند. ذالکم الله ربکم، اون است خدایی که استحقاق و ارزش عبادت و الوهیت و دعا داره که اونو به عنوان خدا الله بپرستید. ذالکم الله، له الملک، صاحب ملک و ملک جفتش. بعد میاد نقد میکنه اعتقاد مشرکین. چه اعتقادی داشتند مشرکین؟ نقطه مقابل اعتقاد ما داشتند، اعتقاد داشتند که اونی که قدرت دارد، اونی که ملک و ملک دارد، اونی که قدرت بر خالقیت و رازقیت دارد، بت‌ها هستند و بت‌ها همانند که خدا هستند. حالا انشالله این بحث خیلی مفصلی هست، انشالله خدا توفیق بده یه وقتی این بحث رو داشته باشیم. اعتقاد مشرکین، بعضی تصور میکنن که مشرکین بت‌ها رو میپرستیدن و هیچ اعتقادی جز این که این بت وسیله‌ای هست بین ما، بین اونها و خداوند. این بت هیچ گونه خاصیتی نداره. نه، مشرکین اساسا به اون خدایی که پیامبران دعوت بهش کردن اون خدا رو اصلا قبول نمی کردن، بلکه می گفتن اون خدایی که پیامبران به او دعوت می کردن همین بته، نه چیز دیگر. و اساسا مشرکین هیچ اعتقاد به توسل هم نداشتن، دروغ می گفتند که ما این بت‌ها رو می پرستیم تا ما رو برای خدا به خدا نزدیک کنند. لذا خود خداوند هم در قرآن کریم میگه دروغ میگن. میگن چرا بت‌ها رو میپرستی؟ میگن تقربونا الى الله زلفا، اینا ما رو برای خدا نزدیک میه. خدا میگه نه دروغ میگید شما، تو اینش هم دروغ میگید، شما اصلا به خدا قبول، خدا رو قبول ندارید. مشرکین مکه اعتقاد داشتن که بت‌هاشون خالقیت داشتن، رازقیت، قدرت داشتن. پیامبر رو تهدید میکردن، میگفتن بت‌های ما از تو انتقام میگیرند. این اعتقاد داشتن نسبت به بت‌هایشون. خب قرآنی که در مقابل میاد و میگه این اعتقاد شما اگر واقعا هست و اعتقاد به بت‌هایتون داری، این قدرت دارن، بیاد این بت‌های شما خلق کنند همچون که خداوند خلق کرد، رزق و روزی بدن بت‌های شما همچون که خداوند رزق و روزی میده، و اونا عاجزند از جواب دادن. والذین تدعون من دونی، آن چیزهایی که سوای از خداوند هستند و شما اونها رو میخوانید، ما یملکون من قطمیر. قطمیر همون پوست نازک روی هسته خرما، قطمیر. به اندازه پوست نازک قطمیر اینها ملک ندارند، مالک نیستند بت‌های شما، معبودهای شما، هر معبودی که ما باشه. هر کسی بیاد اعتقاد به الوهیت کسی یا چیزی پیدا کنه، باید سوال کرد که این معبود شما ملکیت استقلالی دارد یا ندارد. اگر تونست ثابت کنه که این معبود من ملکیت استقلالی دارد، کار به خدا ندارد، خودش مالک هست، خودش میتونه خلق کنه، میتونه رزق و روزی بده، اگر تونست ثابت کنه، اون معبودش حقه که قطعا نمیتونه ثابت کنه. خداوند میگه معبود شما باطله چون که ملکیت استقلالی ندارد. پس مشخص میشه که اون مشرکان اعتقاد داشتند معبودشان ملکیت استقلالی داره، لذا خدا نقد کرد، این باورشون تخطئه کرد، رد کرد باورشون رو. ما یملکون من قطمیر، ان تدعوهم، اگر اونها رو بخوانید، لا یسمعوا دعاءکم. ما از همین وهابی میخوایم سوال کنیم جواب نقضی. شما که میگید این بت‌ها، شما امامان میخوانید و اینها نمیتونن معبود باشن چون که صدای شما رو نمیشنون، خب اگر بشنون چی میشه عبادت کرد؟ اگر من بیام کسی که میشه مثلا زنده باشه، خب مرده عبادت کردنش باطله چون که نمیشنود، خب من بیام پیش یک زنده عبادت کنم، اون چطور میشه عبادت کرد؟ یقینا نه. پس این قاعده‌ای که تأسیس کردن، این مرزبندی، مرز بین شرک و توحید، مرده بودن و زنده بودن هست، این مرز کاملا غلطه. آیا نمیخواد بگه این تدعوم لا اسمع و دعاکم، یعنی اگر اونها میشنیدن پس شما میتونید عبادت کنید؟ این تدعوم لا اسمع و دعاکم یعنی اینها قادر بر برآورده کردن حاجت های شما بالاستقلال، مستقل از خداوند، به ذات خودشون بدون استعانت نمیتونن. چه میخواد بت باشه، چه میخواد اون معبود انسان باشه، آفتاب باشه، خورشید باشه، مستقل از خداوند اگر اعتقاد کردی مستقل از خداوند قدرت داره، این میشه شرک. اما اگر من بیام پیش یه کسی اعتقاد دارم این اگر میخواد به من کمک کنه، به اذن خدا میخواد کمک کنه، پس این نمیتونه شرک باشه. شرک بودن برگشتش به اعتقاد انسانه. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم. ولو سمعوا ما استجاب، اگه هم بشنون نمیتونن شما رو جواب بدن. این مطلب دوم. مطلب سوم این که ما هم بیان کردیم، گفتیم اول که فرق این قاعده که فرق شرک و توحید در زنده بودن و مرده بودن هست، این قاعده کاملا غلطه، این مرزبندی غلطه. مطلب سوم این که اساسا کی گفته مردگان نمیشنوند؟ بر چه اساس شما میگید مرده نمیشنوند؟ در خود قرآن کریم آیاتی داریم که مرده میشنوند. در روایات، در صحیح بخاری که انشالله همین روایات هم میاریم، هست که مردگان هم میشنوند. بلکه
بله بفهم.
در قرآن کریم مردگان رو مورد خطاب قرار داده شده از طرف مخلوق دیگری. پیامبر الهی با مردگان صحبت کرد و خطاب کرد و دعوت کرد، همین لفظ دعا هم اومده. این آیه رو ملاحظه بفرمایید در سوره بقره آیه 260.
بله.
و اذ قال ابراهیم و ربی ارنی کیف تحیی الموتا. حضرت ابراهیم گفت خدای به من نشون بده چطوری مردگان زنده میکنه. قال اولم تومن؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. ایمان دارم ولی میخوام اطمینان قلبی با چشمم ببینم. قال فخذ اربعه من الطير، چهار تا از پرندگان رو بگیر. فصارهن الک، قطع قطع کن، جز جز کن. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، بر سر هر کوهی یه جزی از این قطع قطع شده یه پرندگان بگذار. ثم ادعوهن، سپس اونها رو بخواه. خب طبق نظر وهابیت این باید شرک باشه، چون که اینا مرده هستن.
اون هم داریم به کی نسبت میدیم؟ حضرت ابراهیم.
حضرت ابراهیم خلیل الله.
بله.
خب حضرت ابراهیم خدا بهش دستور میده به شرک، که حضرت ابراهیم بیا مردگان رو دعوت. اونم چه مردگانی؟ فقط حالا یه وقتی انسان مرده است، سالمه، بدنش سالمه، گوشش
سالمه،
اما اینا هیچ گونه سالم نیستن، جز قطع قطع شدن، قاطع هم شدن. اینها رو بخوا، دعوت کن، ادعوهن. شما یه وهابی که میگه دعا فقط برای خداست، ابن عبدالله میگه دعا فقط برای خداست، پس چطور از زبان اومده مردگان رو دعوت کرده؟
اونم نه
بخاطر
انسان،
قرار داد.
اونم مثلا حیوان،
اونم حیوان. ثم ادعوهن، یعنی نگفت مثلا از خدا بخوا، از خدا بخوا طلب کن که خدایا اینها رو زنده کن. نه، خودت بیا باشون صحبت کن، اونا مخاطب قرار بده، اونا به نام. مثلا پرندگان مثلا چی بودن؟ گنجشک بودن، کبوتر بودن. مثلا کبوتر، ای گنجشک، ای فلان، اونا رو بخوا. ادعوهن، دعا کردن سری، دعا کردن مرده‌ای که قطع قطع شده، اون هم غیر انسان. معمولا انسان هم میتونه جواب بده، اما پرنده که قدرت سخن گفتن و صوت که نداره. یأتینک سعیا، در قبال، در مقابل دعوت تو، اونا هم در مقابل جمع میشن و استجابت میکنه و میان. پس اینکه گفته میشه دعا کردن، دعا کردن مرده شرک هست، این مخالف سریع قرآن کریمه. خب چرا اینجا شرک نشد؟ شرک نیست، چون که حضرت ابراهیم اعتقاد دارد هم دعا کردن خودش و هم استجابت اون مرده ها به اذن خداست. پس اگر به اذن خدا باشه، اگر این اعتقاد باور باشه، چون که اعتقاد و باوری که میاد یک چیز رو شرک قرار میده، یک چیز رو توحید. الان مثلا شما نگاه کنید، بر اساس ازدواج با عمل نستجیر بالله، عمل حرام، چه فرق میکنن؟ دو تاشون یک فعله،
ظاهرش فکر،
ظاهرش یکیه، اما مزد بین این دو و فرق بین دو در همین عقده، صیغه محرمیت. این صیغه محرمیت این کار با اینکه از لحاظ ظاهری هیچ فرق میکنن، و این شد حلال، شد سنت پیامبران، و این شد نستجیر بالله از فواحش و خیلی.
بله. طرف میره کنار استخر قرار میگیره، میپره توی آب، دو نفر میرن زیر آب، میان بالا.
احسنت.
یکی با نیت قصد،
احسنت،
یه قصلی انجام میده، میاد بالا، طاهر میشه، میتونه با همون قصل اگر در واقع بر اساس ضوابط باشه بره نماز بخونه. اما دیگری که بدون نیت رفته،
بدون نیت، در زمان، در سال هشتم و نهم، در سال هشتم و قبل از هشتم، قبل از فتح مکه، بعض مسلمانان کعبه طواف میکردن، در کنارشون مشرکین هم طواف میکردن، جفتشون طواف میکردن، اما این طوافشون توحیدیه، اون شرکیه، با اینکه یک عمل انجام میدادن. فرق بین این دوتا در نیت و اعتقادشونه. در صحیح بخاری اولین حدیثی که شما ملاحظه میکنید، همین صحیح بخاری خودشون، انما الاعمال بالنیات،
بالنیات،
اول زهی بخاری.
جالبه، همین الان ذهنم رفت سمت
انما الاعمال بالنیات، اون نیتی که عمل رو شرک میکنه و اون نیتی که عمل رو، مثل نماز، منافق نماز میکنه، مؤمن هم نماز میکنه، اما این نمازش چیه؟ نمازش گناه در واقع،
بله.
عذاب داره گناهش نمازش، اما این مؤمن نه، ثواب داره.
بله، اگر نبود که نمیگفت و هم یراؤون،
و هم یراؤون، احسنتم،
نماز داره میخونه، ظاهر صلات رو داره میاره، اما
دل چی؟ نیت چی هست؟ این خیلی مهمه. این مطلب دوم یا سوم. مطلب بعد این که ما وقتی که میایم به روایات صحیحی که در کتاب‌های معتبر چه اهل سنت و چه شیعه، حالا چون که اینا وهابی هستن و ادعا میکنن که ما اهل سنت که دروغ میگن، میگن خب همین کتاب‌هایی که شما معمولاً باید قبول داشته باشید در کتاب‌های خودتون هست که مردگان میشنوند و این روایات الا ماشاءالله هستند، زیاد هستن این روایات. مثلا در صحیح بخاری هست، در صحیح بخاری طبق این چاپی که کل صحیح بخاری در یک جلد چاپ شده، دار ابن کثیر دمشق بیروت، در صفحه 331 باب ما جاء فی عذاب القبر، عذاب قبر. خب عذاب قبر نسبت به کسی که درک میکنه، کسی که میشنوه، کسی که احساس داره. اما کسی که احساس نداره، حالا مثلا یک کسی بیاد یک مثلا یک تنه درختی بیاد آتش بزنه، آیا اون تنه درختی که مرده احساس داره؟ اصلا زجر رو نداره. یا یک سنگ بزن توی آتش، یه تیک آهن بندازم توی آتش، هیچ گونه دردی نمیشه چون که احساس نداره، روح نداره. عذاب کشیدن و در مقابل نعمت دیدن در بهش شرطش اینه که روح باشه، احساس باشه، درک باشه. جوارح انسان کار مثلا در فعال باشن. در صحیح بخاری در همین باب ما جاء فی عذاب القبر روایت میاره در قصه غزوه بدر، بعد از اینکه جنگ بدر تموم شد، پیامبر صلی الله علیه و آله دستور دادن که مردگان مشرکین رو بندازن توی چاه بدر، قلیب بدر. بعدن پیامبر صلی الله علیه و آله ایستادند و مشرف شدند بر این اجساد مشرکین که داخل اون چاه بودند. اطلع النبی علی اهل القلیب، مشرف شدند. فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا، شما پیدا کردید اون چیزی که خدا وعده داد که حقه، هر چه خدا گفت حق بوده. منکر بودید، منکر آخرت بودید، منکر برزخ بودید، منکر نبوت و رسالت من بودید، الان براتون هویدا شد، معلوم شد. فقیل له تدعو امواتا یا رسول الله، شما با مرده صحبت میکنی؟ اینا مرده هستن دیگه، نمیشنن. مثل اعتقاد وهابیت امروز، عینه و اعتقاد وهابیت هیچ فرق نمیکنه. ما اعتقاد داریم وهابیت اعتقاداتشون از بنی امیه گرفتن، بنی امیه همون جاهلیتی که در مقابل پیامبر ایستادن. فقال ما انتم باسمع من، فکر نکنی، خیال نکنی شما از اینها بیشتر و
شنواتر
هستید. این اصلا از ذهنتون بیرون بیاد. بلکه اونایی که مرده هستن قدرت بر شنیدن ادراکاتشون مضاعف میشه، بیشتر میشه، بالاتره. ولیکن لا یجیبون، ولی جواب نمیدن. چرا؟ چون خدا بهشون اجازه نمیده که جواب بدن.
خب جالب اینجاست که جناب استاد، ما داریم با در واقع گزارش تاریخی رو داریم نقل میکنیم از کتاب، از کدام نبی اکرم؟ از نبی اکرمی که فعل و سکوت و گفتار و نشست و برخاستش و تایید و عدمش همه رو در واقع میگیم این سلوک نبوی ما باید به اون اقتدا کنیم. چرا فرمود سلو کما رأیتمون اصلی؟ یعنی هر چی که من
حجت هست،
حجته.
بله بله.
و او دارد اینجا با اموات صحبت میکند، اونم تازه امواتی که دشمن اسلام بودن.
اصلا همین نکته خیلی ظریف مهم، کافر بودن، باید که کافر بودن ولی میشنیدن، چه برسد به مؤمن، یعنی خداوند. ببینید
و چه برسد به امام معصوم.
اصلا این که خداوند قدرت بر شنیدن رو به کسی بده نعمت هست یا نیست؟
قطعا هست.
حالا کسی مثلا کوره، یا اینکه مثلا خوب نمیتونه صحبت کنه، یا لال هست، خب یک از یک نعمتی محروم شده.
خب
آیا رو خداوند به کفار نعمت شنیدن رو میده و به مؤمنین مثل امامان یا پیامبران این نعمت رو محروم میکنه ازشون؟ مثلا کافر که بمیره پیامبر باش صحبت میکنه میشنوه، ولی مؤمن که بمیره در قبر نمیشنوه، خدا ازش، خدا این نعمت رو ازش دریغ میکنه؟ این اصلا ممکن نیست. پس اگه خدا قراره به کافر نعمتی بده، باید به مؤمن هست. حالا شاید کسی بگه آقا نه این نعمت نیست، این که بشنوه تا عذاب بکشه تا فلان تا، میگیم خب در مقابل اون مؤمن هم نیاز داره به این شنیدن تا روز در برزخ بتونه از نعمت‌های برزخی استفاده کنه. تا نعمت برش تمام بشه، بهترین استفاده از نعمت‌ها ببره. پس اون هم نیازمنده، بلکه نیازش بیشتره. لذا خداوند به مؤمنین اون قدرت رو میده، شنیدن، صحبت کردن. و در قرآن کریم هم اینا هم مفصل، حالا وقت نیست من بحث برزخ رو بیارم، آیات برزخ در قرآن کریم که تصریح دارن مؤمنان در برزخ همدیگه رو میبینن، صحبت میکنن و صدای اونایی که در این دنیا هستن، زنده هستن، رو میشنوند. و این هم برمیگرده به درجات ایمانی اونایی که مردن. هرچه ایمانش بیشتر باشه طبیعتاً احاطه روحی اون بیشتر هست، تسلط روحی و گسته روحی بیشتر هست و بیشتر میتونه بشنوه و چه بسا هم کمک کنه. که این در آیات قرآن باید اینا رو آیات قرآن بیانیم و بحث در جای خودش بحث بشه. همین روایت قلیب بعد در بخاری در جای دیگه در صفحه 976 اومده با یک تفصیلی که من کار به تفصیل ندارم، نمیارم، فقط اینجا یه روایت که کاملتر اومده، ببخشید این. بله، میگه که پیامبر صلی الله علیه و آله ایستادند و اون مشرکان را به نام مخاطب قرار دادند، به نام خودش و نام پدرش، یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان، ایسرکم انکم اطعت الله رسوله، خوش نبود که شما پیامبرای اطاعت میکردید، الان میبینید در چه وضعی هستید.
اصلا دیگه این گفتمانم گفتمانش با اون حدیثی هم متفاوته،
خیلی این مفصلتر توضیح جزئیات بیشتری داره،
خیلی جالبه.
فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ما هر آنچه که خداوند به ما وعده حق داد اینو با چشم دیدیم. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، حالا اینجا ربكم یا مقصد هم خداست یا همون بت‌هایی که شما این فرسی بت‌های شما چی به شما میگفتی بت‌های ما وعده دادن به ما بهش فلان، الان چی دیدید؟ بهشتی بود؟
بت‌هایی که آورده بودید تو جنگ تا شما رو یاری کنن؟
احسن.
به دادتون رسیدن؟
نرسیدن. فهل وجدتم ما وعد ربكم، یا اینکه نه خداوند وعده داد، همون وعده خداوند که من به شما گفتم که در روبروی شما و در و جهنم در انتظار شما هست، الان ببین جهنم هست. قال، راوی میگه، فقال عمر،
این عمر ابن خطاب،
عمر ابن خطاب،
خب
یا رسول الله، در اون روایت نگفت اسمشو نیوورد، اما در اینجا نه، روایت مفصل و اونجا سانسور کرد، اینجا بدون سانسور روایت کامل بوده. یا رسول الله، ما تکلم من اجساد لا ارواح فيها، چه شد که شما با اجسادی صحبت می‌کنید که روح در بدن ندارن؟ افرادی که روح در بدن ندارن، اینا بدن روح ندارن، چطور باشون صحبت می‌کنید؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، والذی نفس محمد بیده، قسم به اونی که جان من در دست او صلی الله علیه و آله، ما انتم باسمع لما اقول منهم، شما شنواتر از اینها نیستید، فکر نکنید که شما الان که زنده هستید اونها ساکتن، مردن، پس و همون تفکرات، همون باورهای جاهلیت رو هنوز دارید که مرده تموم شد رفت، نه قیامتی هست نه برزخی هست، انگار که کسی بمیره مثل چراغیه که خاموش میشه، خاموش تموم شد. نه، مرگ به معنای این که حواس انسان و شنیدن و دیدن انسان از بین بره نیست، اینا میشنوند، یقینا میشنوند و شما از اونا شنوادر شما تن نیستید. خب این روایت صریحه که مردگان میشنوند. این که کسی بیاد با اعتماد بر ظواهر بعضی آیات که هیچ گونه هم ارتباطی با قضیه مردگان ندارن، بیاد میگه آقا مردگان نمیشنوند.
آیه که شو مستمسک قرار داد، آیه در مورد بت هست،
بت هست،
ربطی
به مردگان ندارد. آیاتی هم که در قرآن معمولا ما مثلا میبینیم وهابیت به همین آیات هم تمسک، میگه آقا در قرآن هست، انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، ای پیامبر تو نمیتونی اون مردگان رو صدا تو اونا رو بتونی صدا تو بهشون برسونی و اونها صدای تو رو بشنوند، ولا تسمع الصم الدعاء، اونا که کر هستن نمیتونه رو دعای و خواسته و طلب و خواهش تو رو بشنوند، اذا ولوا مدبرین. که میگن این ببینید پس مردگان نمیشن.
جالب اینجاست که اصلا ادبیات این آیه متفاوته، احسن. داره در یک فضای دیگری صحبت میکنه.
خود آیه وقتی میگه اذا ولوا مدبرین، اگر پشت به تو بدهند و بروند،
یعنی اول اینو باید بدونی تا آیه رو معنا کنی.
احسن. خب کدوم مرده به انسان پشت میده و راهشو میگیره و میره؟ مگه مرده تحرک داره؟ آیه از مردگانی صحبت میکنه که تحرک دارن، رفت و آمد دارن، پشت میدن و میرن، انگار که صحبت نکردی. پس این مردگان مردگانی که توی قبر هستن نیست. این مردگان مردگان دل، اونا که کافر هستن،
لهم اعیان، لهم
همه چیز لایبصرونه. احسنتم. و این در قرآن کریم مفصل این آیات اومده هست. لذا یکی از آیات در سوره 24 آیه 24 سوره انفال خیلی واضح این آیه توضیح داده که مقصود از حیات و زنده بودن چی هست. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا، استجابت کنید، لله و للرسول، اگر اذا دعاكم لما، اگر شما دعوت کند به چیزی که شما را به شما حیات میدهد، شما را میخواد زنده کند. این چه زندگانیه؟ این زندگانی مادی نیست، زندگانی که روح توی بدن بره نیست، این زندگانی ایمانیه، حیات ایمانی هست. همچنان که بدن انسان اگر روح ازش بره میمیره، انسان هم اعتقادش اگر ایمان در اعتقادش نداشته باشه، این مرده است. این مقصود از مردنه، نه اینکه توی قبر باشن و پیامبر. اصلا پیامبر
تو ادامه آیه هم قشنگ این رو
وعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشر. خداوند هیچ جایی از جهان از خداوند نمیتونه خالی باشه، به خداوند هیچ فاصله ای هم با شما نداره. خداوند بین شما و دل شما هم میتونه وسط باشه. يعلم ما توسوس به نفسه،
نحن اقرب اليه،
اقرب اليه من حبل الوريد. پس این ای پس باید این آیات رو در کنار هم آورد. نمیشه من یک آیه بگیرم ان کلا تسمع الموتا، خب من یه سوال میکنم از صحابیات، یک روایت بیارن که پیامبر رفته بود بستر قبرها و مردگان رو دعوت کرده به اسلام.
این زمان گذشته، تمام شد، تمام شد.
اصلا یک روایت هم نیست، تاریخ هیچ جا نقل نکرد که پیامبر رفته بود بستر قبور، مردگان که آی تویی که مرده هستی در قبر ایمان بیا، یا دعوت کرده بود.
آقا پرونده دیگه بسته،
بسته شد، تموم شد. انک لا تسمع الموتا، پرسرتی به این قبرها نداره. انک لا تسمع الموتا، این اونایی که کافر هستن، کافر مومن
داره مرده. در مورد زندگان کافر صحبت می‌کنه در واقع.
لذا در آیات، در بعضی آیات دیگر هم این معنا اومده و خداوند هم آیات قرآن مفصل این رو بیان کرده.
ما باید به این آقای وحاب بگیم غاب این که اشیاء.
اشیاء. آیه در سوره انعام هست، آیه 122. او من کان میتن فاحییناه. خدا مثال میزن. اونی که مرده بود و جان تازه بهش دادیم و زنده شد. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج. این با اون کسی که در تاریکی ها و در ظلمات هست یکی هستند و توان خارج شدن از بیرون رفتن از اون ظلمات ندارد، یکی هستند. کذالک زوین للکافرین، یعنی اینهایی که مرده هستند کافر هستند، اونایی که زنده شدند اونا زنده کردیم، یعنی اونها را از کفر به ایمان آوردیم.
لما یحییکم،
لما یحیی یدعوکم لما یحییکم، پیامبر شما رو دعوت میکنه به اون چیزی که به شما حیات بده. چه حیاتی؟ خود زنده بودن. یا ایولا دین آمن، خطاب زندگان است. پس این حیات، حیات ایمانی هست،
حیات طیبه است.
حیات ربطی با ربطی به قضیه مرده توی قبریان نیست.
و شما که گیر کردی تو لفظ میت، بدان میت در تعابیر دین مبین اسلام و از نگاه نبی اکرم و لسان قرآن کریم معانی مختلف داره و
در
جایگاه
لغت
داره.
میت یعنی از دست داده، کسی که چیزو از دست بده یا میت. زمین مرده، یعنی نشاط و نمیدونم کشت و گیاه نداره، میته.
مثلا میگم موات،
موات. احسنتم. انسان مرده یعنی روح تو بدنش نداره، از دست داده روح رو. کافر بهش میگم مرده، چرا؟ چون که ایمان از دست داده،
اماته قلب،
اماته قلب. پس اینکه بگیم آقا مرده همون مرده توی قبر است و هر جا در قرآن کریم خداوند از مرگ و مرده و صحبت کرده پس همون مرده توی قبر. نه این غلطه. پس مرگ در قرآن کریم اگر نگاه کنید متنوع هست و فقط اونایی که در قبر خاک شده هستن نیست، و مرگ در قرآن کریم به کفر هم تعبیر شده، از کفر تعبیر شده به مرگ و از ایمان تعبیر شده به حیات، و این هم در قرآن کریم الا ماشاءالله زیاد هست.
من سپاسگزارم از شما. یه کاری کرد ایشون، نام آقا و مولا و عزیز دلمان، عزیز امت اسلامی، اگر با چشم خودمون برادران اهل سنت رو نمی دیدیم که با همون در واقع حال تواضع و خشوع وارد حرم امام رضای عزیزمان می شوند، خب شاید سخت بود نقل این مطلب، اما اسم امام رضا رو ایشون بردن.
من بیاد دو بوده که این مطلب هم بگم.
بفهمید اول
شما بفهمید.
بله، من فقط میخوام یه چیزی رو عرض بکنم. ببینید این آقای وهابی یه آیهی که در مورد بت بود مستمسک قرار داد برای اینکه یک اعتقادی رو بزنه، و جالب اینجاست که با زدن این اعتقاد مثلا به زعم خودش به هدف خودش برسه. اما من از زیارت خود امام رضای عزیزمون میخوام بهره بگیرم در محضر استادم درس میدم. جناب استاد ببینیم اینها با این در واقع تحریف کلمات، با تحریف تفسیر قرآن و با بدفهمی از دین چه بلایی سر امت اسلامی میارن که در زیارت همون امام رضای عزیزی که شما نمیتونی او رو ببینی که ما به او عرضه میداریم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، علیک آلاف و تحیت و ثنا، و تو با تعابیر سخیف خود رحمه الله، ای بابا او واسطه رحمت الهیه، تو آرزوی رحمت میکنی برای او. در همون زیارتنامه اینگونه میخوانیم که مصادیقشون همین آدمان: اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجحدوا بآياتك وسخروا بإمامك وسخروا بإمامك. ببینید امامان رو چگونه دستاویز اعتقادات سس و بیپای خودشون، و حمل الناس على اكتاف آل محمد.
احسنتم.
درست واقعا انسان میبینه که چگونه آیات قرآنی که میتونست راهگشا باشه با در واقع شبه سازی، در واقع با این بهانه به آیه یک، به بهانه یک آیه امتی رو از رحمت الهی، از هدایت الهی باز می‌کنه. من در محضر شما هستم، نکته با این استفاده کنم.
عرضم خدمتتون که ببینید همین وهابی که میگه شما میایید خاکساری و فلان فروتن امام رضا، علمای اهل سنت، اونای راستین که همه امت به اینها افتخار میکنند، میومدن پیش امام رضا زیارت میکردند، نهایت تواضع و خشوع هم اظهار می‌داشتن در کنار امام رضا علیه السلام. و این روایت معروفه. خب این هم ببینید در کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی، در این کتاب در جلد هفتم از کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی، این کتاب هست ببینید، خب در صف در این کتاب ملاحظه بفرمایید، چاپ ازم خدمتتون که
اول،
آره در هند چاپ شده، چاپ اول هست. خب در صفحه 388 ببینید در یک روایتی نقل میکنه از محمد ابن المؤمل که از بزرگان اهل سنت هست.
بله.
خودش میگه، میگه خرجنا مع امام اهل الحدیث، با امام اهل حدیث، نه عالم، امام اهل حدیث در زمان خودش، کی؟ ابی بکر ابن خزیمه. ابن خزیمه از اعاظم اهل سنت.
بله. و عدیلی کسی ایشون رو نشناسه بره توی سوادش شک کنه.
احسنتم. و عدیلی ابی علی الثقفی، و با جناقش ابی علی الثقفی، مع جماعت من مشایخنا، با جماعت زیادی از علمای اهل سنت، یک کاروانی از اهل سنت، اونم از علمایشون، از مثلا عامه مردم، از علمای طراز اولشون را افتادند، و هم اذاک متوافرون، با قصد و نیت فقط برای زیارت امام رضا رفته بودند. بعد میگه فرأیت من تعظیمی، از تعظیم و بزرگ داشته ابن خزیمه نسبت به لتلک البقعه، آن بارگاه مقدس که دیدم، و تواضعه لها و تضرعه عنده و نهایت تواضع و فروتنی و خشوعی که نشان داد پیش اون بارگاه و تضرع خاکساری و شکستگی. ما تحیر که ما متحیر شدیم. اصلا این روایت رو کسی ببینه، اون هم نه این که حالا آیت الله بروجردی رفته بودن یا آیت الله، نه، عالمش اینا بود،
امام اهل حدیث و اهل سنت
در زمان خودش،
اونم نه تنهایی، با
معیت جماعت زیاد از علمای اهل سنت،
اونم نه عوام، با شاگردان خاص،
خاص و علما و مشایخ، اساتید اهل حدیث اون زمان. اونم نه این که حالا اتفاقی مثلا گذرشون افتاده بود اون ور، گفتن حالا چون که این قبر علی بن موسی بریم زیارت، نه، با قصد و نیت قبلی از خونه خودشون
افتادن، بله،
فقط برای زیارت، فقط به قصد زیارت رفته بودن. به این طور میگه در حضور امام رضا علیه السلام نهایت ادب و تواضع و فروتنی نشون داد. حالا بعد این وهابی بعد میگه که شما مشرکید، شما داری میگه علمای شما این کار رو دارن انجام میدن، آیا اونا هم مشرک بودن؟ لذا ما میگیم وهابیت هیچ گونه ارتباطی با
اهل سنت
نداره. این روایت ابن حبان هم که از بزرگان اهل سنت هست هم در خود ابن حبان تعریف میکنه در کتاب الثقات، کتاب الثقات ابن حبان، این کتاب الثقات که کتاب الثقات یعنی اون شخصیات های مورد وثوق و ثقه هستند، آورده در کتاب خودش، در کتاب الثقات ابن حبان چاپ مؤسسه الكتاب الكتب الثقافيه، اینم کتاب صفحه اول در جلد 8 ببینید، چاپ وزارت معارف و شؤون فرهنگی، ظاهرا در هند چاپ شده، در هند چاپ شده، بله. خب در صفحه 457 امام از اول یاد میکنه، میگه امام رضا علیه السلام توسط مأمون کشته شد با اون زهری که مأمون بهش داد، سقاه و ایاه المأمون فمات من ساعته، و همون لحظه از دنیا رفت با اون زهری که مأمون بهش خوراند، که بعدن انشاءالله بعضی مسائل یاد میکنه، چون که اون منکر شد،
آره، گفت پدر خانومش کشته،
آره، گفت چی ایان دعا میکنن، دروغ میگن، فلان میگن، شهید، یعنی خواست شهادت امام رضا هم زیر سوال ببره که بعدن هم بهش میپردازه. بعد میگه که قذرته، بعد به قبر امام رضا علیه السلام میگه که قذرته مرارا کثیرا، بارها زیارت کردم،
بعد یه تاکید هم میاره،
کثیرا بسیار، بارهای زیادی، به مرات، و ما حلت بی شدتون، و هیچ مشکل سختی بر من نازل نشد، فی وقت مقامی، اون وقتی که من مجاور آن بارگاه بودم، مگر اینکه قبر علی بن موسی رو زیارت کردم، فزرت قبر علی بن موسی رضا صلوات الله و رحمه الله، این میگه صلوات الله علی جده و علیه، درود خداوند، صلوات خداوند بر جد بزرگوارش و بر او، و دعوت الله، و خدا از خدا خواستم که این مشکل از من برطرف شه، الا استجیبنی، مگه خداوند استجابت میکند،
الله
و زالت عنی تلک شده، و اون مشکل از من دور میشد، و هذا شیء جربته مرارا، اتفاقی نبود که حالا من یه بار دعا کردم خدا این دعای ما گرفت، حالا شانسکی یا نه، شیء جربته مرارا فوجدته كذلك، یعنی همیشه به این یقین رسیدم که دعای من در نزد قبر علی بن موسی رضا مستجاب میشه. خب اینم از علمای اهل سنت است، اینم از شخصیات های شخص تراز اول اهل سنت. ابن حبان شخصیه که اگه گفت فلانی ثقه هست روایتش بهش عمل میشه، شخصیت عادی نبود، آیا این هم مشرک بود؟ این هم میرفته سر قبر مرده فقط همیشه دعا میکرد یا با اعتقاد؟ پس علمای اهل سنت توسل قبول داشتن، به مرده، به زنده توسل میکردن، زیارت میکردن، میخواستن و عنایت داشتن به قبور اولیا، خصوصا قبور اهل بیت علیهم السلام.
خب حالا ما سوالمون اینه، قلب هر شیعه رو بهش کافی؟ همین رو داره میگه. ما این که به برادران اهل سنت میگیم برادر اهل سنت، این که در واقع ظاهر سازی و یه قول معروف یه سیاست بازی و این حرفا نیستش. نه آقا ما تعارف نداریم. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، ما رحماء بین امت اسلامی هستیم و از همه اهل سنت هم، کما اینکه الان مثلا میگم آیا مثلا تو حالا ایشون چون کرونا هم کردش
بلد.
مثلا الان گفتیم در سیستان و بلوچستان کردستان فلانجا بیمارستان ها تعطیل بشه اهل سنت رو پذیرش نکنن؟ چه حرفیه این؟ چه مرامیه این؟ چه نوع مسلکیه؟ بگذاریم. جناب استاد من باید عرض بکنم که دوستانم اتاق فهمیدن که دو تا از عزیزان پشت خط هستن ده. ما تماس تلفنیشون رو بگیریم، ان شاء الله بحث رو ادامه خواهیم داد. آقای سعید از تهران، اگه درست یادداشت کرده باشم، آقای سعید از تهران صدای من رو اگر دارید، چون وقتمونم خیلی کمی یک دقیقه فرصته، در خدمتم. سلام علیکم و رحمت الله.
احوال شما چطوره جناب موجی محترم؟
خواهش می‌کنم، در خدمتم.
استاد هاشمی عزیز
سلام کن الله، خوش اومدید. تو
خسته نباشید.
سلام
باشید استاد. چون وقت کمه، من در مورد همین سماع موتا من خدمتتون یه نظر حقیقتا نقدگونه دارم خدمتتون. این آیه سوره فاطر رو اگر محبت کنید بیارید با هم یه بررسی کنیم. و ما یفتد الاحیاء و الاموات ان الله یسمع من یشاء و ما انت بمسمع من فی القبور. جناب علی میفرمایید که وهابی ها از این استفاده میکنن، استفاده شاید به مطلوب منظور شماست، که این آیه در مورد کفاری هستش که حرف حق در دلشان اثر نمی کند و به مثابه مردگان است. درسته؟
بله بله.
خب این تا اینجا ما بنده قبول دارم، اما ما اگر دقت کنیم این آیه خطابش به کیه؟ خطاب به پیامبر ماست. درسته؟
بله.
خطاب به پیامبر دیگه، داره به پیامبر این صحبت رو میکنه. ای پیامبر، مرده با زنده یکی نیست. درسته؟
بله.
آیا از خود این آیه که میگه مرده با زنده یکی نیست و تو نمیتونی صدای خودت به گوش مردگان برسانی، آیا از خود این آیه ما کاری با آیات دیگه نداریم؟ که الان من بخوام برای شما آیه بیارم، ده ها آیه شاید بتونم بیارم و من فقط کار با همین آیه دارم.
دوست.
از دل همین آیه آیا چنین برمی آید که مرده میشنود یا نمیشنود؟ من فقط به من وقت بدین دو دقیقه با استاد بتونم یه صحبت داشته باشم.
بله بفرمایید.
من سوالم از استاد اینه، از دل همین آیه پیشتای سوره فاطر خداوند میفرماید و ما یستد الاحیاء و الاموات ان الله یسمع من یشاء و ما انت بمسمع من فی القبور، آیا از دل این آیه برداشت میشود که مرده میشنود ولو اینکه مرده کفار باشد؟ ببینید من این مثال برای جناب علی بزنم عزیز استاد.
ده.
من فرض مثال پسر من از خیابون با بی احتیاطی رد میشه، وقتی ماشین خدای نکرده خطر براش ایجاد میکنه، وقتی رد میشه من گوش پسرمو میگیرم میگم که پسر جون چرا مثل کور آرام میری؟ آیا دلیل میشه که پسر من کوره یا اینکه دلیل میشه کور نمیبینه؟ این مثال من دلیل اینه که کور نمیبینه، اما پسر من که کور نیست، بی احتیاطی.
درست متوجه شدم.
به کوری که نمیبیند.
یعنی میخواد بفرمایید که این تشبیه شده، اینکه کافر، خداوند کافر رو به مرده تشبیه کرده به خاطر اینکه چون کافر هم نمیشنوه این هم نمیشنوه، از باب تشبیه میخواد بفرمایید.
ببینید تشبیهیه که در عالم حقیقی ما هم همینطوری هست. ببینید حالا من از مثال پسرم خدمت شما زدم، من وقتی گوشیشو میگیرم میگم چرا مثل کورا راه میری، پسر من که کور نیست،
متوجه شدم،
پسر من تشبیه میشه به کوری که نمیبینه، در واقع کور نمیبینه. این حالت کفاری هم که حرف حق در دلشان اثر نمی‌کرد تشبیه میشه به کافری که حرف حق در دلش نمیره به مسابقه مرده ایه که حرف نمی‌شنود. یعنی در واقع این آیه نشان میدهد که مرده نمی‌شنود. بود شما، من دوست دارم نظر شما رو بدونم.
بسیار خوب. ما ممنونیم از شما. سعید از تهران.
من پشت خط باشم دقت کنم.
حالا به هر حال بیان شد جناب استاد.
بله.
مدعایشون مشخص
بود. بله مشخص بود.
پس شما قصد کنید آقای عباس از بوشهر. آقای عباس از بوشهر اگر صدای من رو میشنوند خدمتتون سلام عرض می‌کنیم. آقای عباسی عذرخواهی می‌کنم.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
جناب آقای ایزدی مرد بزرگوار و مؤمن.
سلامت باشید.
خدمت حاجی آقام عرض سلام و ارادت دارم.
علیکم السلام و رحمت الله.
امیدوارم به خدا که این شبکه ولایت تا ما زنده هستیم، تا قیامت، تا ظهور آقا برقرار باشه، خداوند عزیزشون بیشتر روز به روز بیشتر بکنه. جدت آقا زهرای مرزی قلبن به سعادت علاقه زیاد دارم. خداوند سایه شما اولاد پیامبر علمای بزرگوار از سرم با بندگان گناهکار مستدام داره برای حفظ اسلام، برای حفظ حقیقت شیعه، حقیقت امیر المومنین، حقیقت قرآن. هرچون از قرض از مزاحمت که عمره آخری رفته بودیم، خدا نصیب تو بکنه انشاءالله، بعد از نماز، نماز مغرب که اصلا نمیدونیم والا چند روز معلوم نشد ما چه خوندیم، واقعا چه نمازی خوندیم، خدا لعنتشو بکنه انشاءالله، مجبور بودیم یه تکه کاغذی تو جیبمون بذاریم که اونا نبینن حالمون گرفتن، اصلا حال عبادت ازمون گرفتن تا خدا همیشه ازشو بگیره. بعد از نماز رفتم طرف دقیق خیابونی بین دیوار برقی و طرف حرم پیامبر اسلام که هست اینجا ویسادم رو به طرف معصومی دارم، با خدا راز نیاز میکنم، با امامان معصوم ساز نیاز میکنم. دیدم یه طلبه جوونی با عیالش اومدن، بچه کوچیکی هم تو کالسکه داشتن، دست شبه اومد دید متوجه شد که من رو به قبر ام خوشت دیوار و این سیر مداران راز نیاز می کنم. همین آیه که این لعنتی که شما پخش کردین همین آیه رو خوان برای من. من بهش گفتم که تموم شد، گفت که بله، گفتم وایسو تا جواب تو بدم. اشاره کردم به گنبد خضرا، میخواستم اون برجستگی رو بهش نشون بدم، گفتم وایسو تا این برجستگی گنبد خضرا رو بهت حالی بکنم که این گنبد خضرا برجستگی یعنی چی. خب این علامت روزیه که مردم مدینه تو قحطی گرفتار بودن، رفتن حالا خونه عایشه یا ابن عباس، دقیقا نمیدونم، که یه فکری بکن، ما داریم از گرسنگی میمیریم، بدبختیم، اینا سفارش کرد که بریم سر قبر پیامبر دعا بکنیم. خب بعدشون اومدن سر قبر پیامبر دعا کردن، بلا فاصله از بالای قبر پیامبر ابری اومد و شروع باریدن کرد که از اون بالای قبر پیامبر آب چکید که همه دیدن اومد داخل، بارون شروع شد. هرچه صداش دادم ویس تا حالیت بکنم، فهمید که میخوام چه بگم. آقا جان میخوام تو خیلی هم شما خودتون ناراحت نکنید، لیدا دیگه راه نمیان، فایده نداره، قلبشو سیاهه.
من ممنونم از آقای عباسی عزیز از بوشهر که تماس گرفتید و خواهش میکنم. ممنونم،
پس بگم که خیلی خودتون ناراحت نکنید، شما دارین وظیفتون رو انجام میدین و اجرتون هم از خدا انشاءالله میگیرین.
بله، به ما دستور رسیده که ما دائما تذکر رو داشته باشیم، هم در واقع جلای قلوب هست، هم انشاءالله در واقع یک بازنگری اعتقاداتمون هست. من ممنونم از شما و با شما خدافظی میکنم، آرزوی توفیق دارم برای شما، سپاسگزارم. خب از خطه خونگرمان ایران بوشهر بیایم به سمت اصفهان. آیه رضایی سلام، شب شما بخیر.
سلام جناب آقای حیدری، سلام جناب آقای هاشمی.
علیکم السلام آقا، در خدمت
سلامکم الله. ان شاء الله جناب آقای حیدری عزیز، خیلی متاسفم که این آیات زیبایی را که جناب آقای هاشمی اشاره می‌فرمودن، همون وقت آنتن من متاسفانه چیز شد و خیلی آیات از دست من فوت شد. انشاءالله بازپخش رو بفرمایید که یکی این آیات زیبا را ما انشاءالله ثبتشون کنیم. بازپخش برنامه کیه دقیقا میشه به اون بفرمایید الان؟
چشم، الان اتاق فرمان میگن، ضمنی که اگه تماس شما قطع شد انشاءالله هفت و نیم و ساعت
سه. خدمت جناب آقای هاشمی هم این عرض کنم که این آیات رو میخوندن، همین آیات لا تسمع الموتی به نظر رسید که این مایه را من زمینه کنم که در سوره بقره آیه 40 ظاهرا می‌فرماید که کیفت اکفرون بالله و کنتم امواتا و احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. این اشاره به این نیست که شما که مرده بودید در اثر جهالت و نادانی مردگانی بودید که ما شما را به توسط حبیب محمد یا پیامبران احیا کردیم و بعد شما را دوباره میمیریم و شما را زنده میکنیم و به سوی حق برمیگردید. آیا آقا این مراد ما را میرسونه یا مراد ما را نمیرسونه؟ در همون راستای آیات شما هست.
یعنی دقت خوبی بود. درست.
اینو انشاءالله اشاره میکنیم.
انشاءالله.
سپاسگزارم از آقا. فی امان الله. التماس دعا با بخش برنامه محبت بفرمایید.
انشاءالله. انشاءالله. بله. عرض کردم ساعت 7:30 صبح و ساعت 3 انشاءالله. ساعت 5 بعد از ظهر. خب ایران برنامه رو بله ممنونم از شما جناب رضایی، تشکر میکنم و البته ابراز شرمندگی میکنم که اقتضای وقت برنامه نیست که همه تلفن ها رو بگیریم. سعی بزنیم اتاق فرمان بازگردیم، انشاءالله ادامه مباحث رو در محضر شما بینندگان عزیز خواهیم داشت.
محمد برادره، غیر از علی که فاطمه بوده همسره، غیر از علی که داد خدا فتح خیبره، غیر از علی که بود نبی مد گستره، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبرات دخترش، غیر از علی که مادر شورا به کعبه زاد، غیر از علی که مادر شورا به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
السلام علیک یا مولای یا علی ابن ابی طالب، علیک صلوات الله و علی شیعتک و علی امتک و علی جمیع محبیک. باور کنید من هر هفته که این برنامه تمام میشه دوست دارم دوباره سه شنبه دیگه ای برسه. ما بار دیگر از حب علی ابن ابی طالب علیه السلام که افتخار ما هستش بیایم اینجا صحبت کنیم. چشمانمون در واقع از اشک محبت حضرت نمناک بشه و افتخار کنیم که امت اسلامی علی دارد. هر کس که علی را دارد چه کم دارد. جناب استاد ما در محضر شما هستیم. جناب سعید از تهران تنها کسی بودن که بحث شبهه رو، البته آقای رضایی هم یه استشهاد به آیه کردن. هر دو رو انشاءالله پاسخ بدیم و در خدمتتون هستیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به سوال آقا سعید که سوال گفتن که این آیه در مقام تشبیه نیست، حالا من خود آیه هم میارم خدمتتون. در سوره فاطر هست از آیات 19 تا 22. خب این آیات هم همشون در مورد کفار صحبت میکنن و خیلی واضح هست. و ما یستوی الاعمى والبصیر، اینا یکی نیستند، یک چیز نیستن. و ما یستوی الاعمى
کور و بینا یکی نیست.
احسنتم. ولا الظلمات ولا النور،
هی داره باره قشنگ جا میندازه،
یعنی میخواد بیان کنه که کسی که کافر هست حقیقتاً تاریکیه، حقیقتاً کور هست، نه که تشبیه بشه. آیه در مقام تشبیه نیست، چون که کور یعنی کسی که از نعمت دیدن محرومه. حالا یه وقت دیدن حسی هست مثل همین چشمی که، یه وقت نه دل هم دیده داره. این تشبیه نیست، حقیقتنه. شما یه وقت میگه مثلا فلانی شیره. میخواد شجاعتش رو توصیف کنه.
واقعا شیره؟
آیا واقعا شیره؟ تعبیر مجازیه، حقیقی نیست. تعبیر مجازی همون تشبیه، یعنی اون تشبیه کردی فقط در صفت شجاعت به شیر. اینجا در مقام تشبیه نیست، حقیقتا واقعا اونی که ایمان نداره اعما هست، کوره، حقیقتا تاریکیه، حقیقتا فی الواقع این صفات رو داره. و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، حقیقتا اونی که ایمان داره زنده است و حقیقتا اونی که ایمان نداره مرده است. نه، تشبیه نیست که شما بگید چون که خدا تشبیه کرده مرده را به همون کسی که مرده ایمانی به مرده فیزیکی، اونی که روح در بدن نداره. نه، تشبیه نیست، این حقیقتا مرده است. ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. خب میگه خب پس اینجا تشبیه، صریح تشبیه. فی القبور یعنی کسی که در قبر خوابیده. میگه نه، اینجا هم تشبیه نیست. لذا راغب اصفهانی و بعضی مفسران گفتن که مقصود از قبور این قبر مادی نیست، بلکه این کافر در قبرهای از جهالت خوابیده،
قفلهایی رو بر در فهمش زده.
احسنتم. لذا در مثلا حتی در آیه قرآن که میفهمد افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور، یعنی اگر قبرها برنگ، اون چیزهایی که در قبر برانگیخته شود، کدوم قبرها؟ قبرهای مادی نیستند، بلکه وجود اونها قبر شده در جهالت، در گمراهی، در دوری از خداوند، در همین کفر، اینا در واقع مثل میت هستند. و حصل ما فی الصدور، حصل ما فی الصدور در سینه ها، همون کفری که در سینه هاشون داره. پس این تشبیه نیست. این جواب اول. بر فرض حالا گیرم که قبور یعنی همین قبر ظاهری هست، باز هم ما میگیم، سوال میکنیم، کسی دارید که اعتقاد داشته باشه همین قبری که میت در اون خوابیده و ما میگیم میشنود، همین جسد میشنوه یا روح میشنوه؟ شنوایی بر مال روح هست یا جسده؟ شنوایی در اصل به روح برمیگرده.
مثلا اون بحث چشم برزخی و تنعم از نعمات برزخی چی؟ بس معناش چی میشه؟
ما نگفتیم که قبر، اون مرده که در قبر هست همین مرده میشنود، بلکه روحش میشنوه. پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت کردن با مردگان، مقصودشون خود این جسد، خود جسد که وسیله است، قالب هست، در واقع روحه که میشنوه. ما الان ائمه رو مخاطب قرار میدیم، روحشون رو مخاطب میدیم. بله، میریم سر قبر امام معصوم، چون که عنایت روح همیشه عنایت دارد بر کالبد و بر جسدی که در اون بود. اما معنیش نیست که امام منحصر میشه در همون قبر. نه، امام به روحشه، میت به روحشه. کسی نگفت که همون جسد، خود جسد میشنود. چه در همین الان هم شنوایی مال جسد نیست، خیلی گوششون سالمه. یه وقتهای انسان هم گوشش سالمه، شما باش صحبت میدید، ولی فکرش، ذهنش
جای دیگه
است.
یه کجایی؟
احسن
منی؟
اون که هست، جسدش هیچ مشکلی نداره، از آز طبی و دکتر
داره نگاه هم میکنه،
مشکلی نداره، نگاه میکنه، ولی فکرش جای دیگه است. چرا؟ چون که اینا وسیله هستن، روحه که باید بشنوه. انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور.
بله.
پس اصل شنوایی، اصل دیدن به روح برمیگرده. و ما نگفتیم که خود قبر، خود میت، به ما هو میت همین جسد میشنوه. اما وهابیت میگه چه روح و چه جسد کلا نمیشنوند.
بله.
و مخاطب قرار دادن چه روح میت و چه جسد میت عبثه. لذا ابن قیم جوزیه کتابشون اسم گذاشتن الروح، یعنی روح میشنوند. ما اعتقاد داریم که روح پیامبر میشنوند. الان ما میگیم السلام علیک یا السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، همه مسلمان نمازشون
به جسمش سلام میدی یا به
روحش؟ نیست، به روح پیامبر صلی الله علیه و آله. ولی خود جسم به ماه و جسم که نمیشنوه. نه، جسم وسیله است. پس این نسبت به سوال آقا تایی
کرد و این نکاتی که الان من چون ایشون تو ایران هستن و مشخصا دسترسی دارن، میگن که در تهران هستن، من توصیه میکنم، حالا آیات و روایت هم قبول ندارید، کتاب آن سوی مرگ رو مطالعه کنید. اصلا هیچ ادعایی میشه، این گزارش هایی است که افراد از عالم قبر دادن. من فکر می‌کنم جناب استاد یه مقدار ما باید مرده شناسی بکنیم، قبر شناسی بکنیم، برزخ شناسی بکنیم، اینا مفاهیم حل میشه ان شاءالله. ضمن که احترام قائلیم برای نظر مخالف، حالا بگن ان شاءالله باعث شدن آیه هم یه بار دیگه براتون. اما در مورد آیه رضایی که فرمودند، در واقع یک شاهد مثالی رو آوردن، مایت هست.
بله، این شاهد مثال خب ظاهر آیه نسبت بحث مرگ و زندگی مادی هست، نه مرگ و زندگی روحی و ایمانی. چون آیه سعی داره کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، که مفسران در این اختلاف دارند این موت اول آیا مقصود از همون انتقال انسان از عالم اجنه که در جن شکم مادر بود به این دنیا، یا مقصود از عدم به وجود دوباره به عالم برزخ، دوباره به عالم آخرت، یا نه این در بحث هست. ولی خب ارتباطی با مرگ و زندگی ایمانی و روحی این آیات ندارند.
بله،
این ارتباط ندارند. بله،
بسیار خوب، من ممنونم از شما. بعد جمعه من درخواستم این هستش که ما در این حالی که حالا دوست داشتم که سوال دیگر رو مطرح کنیم، اما کلن 7-8 دقیقه بیشتر فرصت ندهیم. اگه آمادگی ذهنی داشته باشید بله بفهم.
فقط این مطلب رو من حالا چون از امام رضا سلام الله علیه فرمودی تو این وهابی هم منکر شهادت زیاد سوال با شهادت امام رضا علیه السلام، فقط این دوتا مدرک رو بیارم که از علمای اهل سنت.
این هم یه شبهه بود دیگه،
این هم شبهه بود،
شبهه در
شبهه. ما عرض کردیم ابن حبان در کتاب الثقات اونجا تصریح داره که امام رضا با اون زهری که مأمون به امام داد شهید شد. در کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی در جزء جلد هفتم که ملاحظه می‌فرمایید، در جلد هفتم کتاب تهذیب و تهذیب در صفحه 627، در 627 در ترجمه احوالات امام رضا علیه السلام یاد می‌کنه علی بن موسی بن جعفر الی ان ایران، که در آخر صفحه در احوالات امام رضا علیه السلام میگه استشهده، دقت کنید تعبیر ابن حجر، استشهده صریح عبارت، استشهده شهید شد، استشهده علی بن موسی بسناباد. بسناباد همه محله مثلا که الان هم هست در،
بله هنوز هم به نام سناباد. بله
بله، بسناباد من طوس، شهید شد در سناباد طوس. این عبارت ابن حجر در کتاب سیر اعلام النبلاء ذهبی، همینطور که میبینید چاپ مؤسسه الرساله، خب این هم سیر اعلام النبلاء شمس الدین ذهبی شاگرد ابن تیمیه در جلد نهم مؤسسه الرساله در صفحه 393، ملاحظه بفرمایید صفحه 393 میگه وقیله، و یک قولی هست، انه مات مسموما فقال ابو عبد الله الحاکم، حاکم نیسابوری معروف که خودش اهل نیسابور هست و خب کتاب مستدرک، فقال ابو عبد الله الحاکم استشهد علی بن موسى بسناباد من طوس. استشهد، تعبیر استشهد هم داره حاکم نیسابوری در کتاب. البته خب ابن ذهبی ازش نقل میکنه کتاب حاکم نیسابوری، کتاب دارن در تاریخ نیسابور، نیسابور اونجا هم آورده قضیه رو نقل کرده، و این از منابعی که تصریح دارن که امام رضا علیه السلام شهید شدن، که اینو وهابیت تحمل اینو ندان که بشنون امام رضا یا که یکی از ائمه شهید شدند.
بله، در واقع این عدم تحمل هم به خاطر این هستش که این امامان عزیز ما در واقع بیوتن اذن الله ان ترفع فی اسمو هسته، و میان و مردم اونجا ایمان واقعی رو درک میکنن. اینا هم که پیرو بنی امیه هستن خیلی لجشون در میاد که این امام شیعه داره هی امت اسلامی رو در واقع امامت میکنه، هی داره ایمان ها رو ارتقا میده، و هر کسی هم میره پیش ایشون هم از لحاظ دنیوی و هم از لحاظ اخروی درجه بر درجاتش افزوده میشه. خب من تقدیر و تشکر میکنم از همه دوستان موافق و مخالفی که برنامه ما رو شنیدند و دیدند. هیچ ایرادی نداره نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم که به ما سبک زندگی مؤمنانه رو آموختند، در کنارشون انسان‌های زندگی می‌کردن که به اصطلاح شاید امروزه بگیم که عجب این سوالاتی که از حضرت میشد. دیدید مثلا تو همون قضیه بدر عمر ابن خطاب سوال میپرسه، حضرت نهیش نکردن که چرا سوال میکنی. در این گفتگوها نبی اکرم به ما یاد دادن که در واقع رشد ایجاد میشه به شرطی که سوال ما تفقهن باشه و نه تعنتن، که اگر تعنتن باشه توفیقهای قبلی ما هم از همون سلب میشه و ظلمتی بر ظلمت ما افسوده میشه. من تشکر میکنم از همه عزیزان که پیامک زدن، دیگه زمان نیست. فقط عرض بکنم که عزیزی که با شماره تماس 913-4 شماره یا خصف 1-15 ممنونیم از شما، ما هم از شما سپاسگزاریم. آقای باقر حسنی از زنجان از شما هم سپاسگزاریم که لطف کردید، و آقای رضا بیات از آلمان و دیگر عزیزانی که دیگه دوستان فرصت نکردن اسامی رو همه رو برای من ارسال کنن. از همه اونهایی هم که خواستن سوال بپرسن اما به اقتضای وقت برنامه نتونستیم در خدمتشون باشیم عذر خواهیم. اتاق فهمان چقدر به ما وقت میدن؟ اگر بشه 2 دقیقه جمع‌بندی داشته باشیم از آنچه که در پاسخ به این شبهه گفتیم برای اون دسته عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن ممنون میشن.
عرضم به محضرتون که آیاتی که این وهابی ذکر کردند اولا که هیچ گونه ارتباطی با مردگان ندارند و ما از همینجا این آقایون وهابی رو تحدی میکنیم، میگیم شما اگه تونستید یک آیه بیارید که در اون آیات نهی کرده باشه از دعای مردگان، این که مرده رو در خواهش نکنید، طلب نکنید، ازشون چیزی نخواهید،
باش حرف نزنید،
باش حرف، یک آیه بیارن که خداوند نهی کرده باشه. نه این که آیات بیان در مورد بت‌های مشرکان هست. این آیات هیچ گونه فرقی میان مرده و زنده نذاشتن. این که کسی بیاد معبودی رو دعوت کنه و ازش تقاضایی کنه فرق بین مرده و زنده نداره. شما به چه دلیل اومدید این آیات رو در واقع مختص کردید به
مصادره به مطلوب خودتون کردید؟
بله. این آیه رو مختص کردید به مردگان. این آیه ان تدعوهم لا يسمعوا تدعوهم اشاره به بت هاست،
مثلا در مورد
ارتباط نه به ائمه ارتباط نه به پیامبران و نه به زنده و مرده، هیچ ذکر از زنده و مرده نشده. شما به چه دلیل اومدید این آیات رو در واقع مختص کردید به مرده ها؟ این آیات هیچ گونه ارتباطی نه، بلکه این آیات در مورد مشرکانی است که اعتقاد داشتند بت‌های اونها استقلال از خدا دارند، بدون اذن خدا خودشون خدا هستند و میتونند در واقع تقاضای مشرکان را برآورده کنند و مستقل از خدا بودند. این اعتقادشون بود که یقینا هیچ مسلمان اینطور اعتقاد امروز نداره.
بله. خب البته ایشون یه چند بارم کرونا کرد، اونها رو میذاریم توی برنامه‌های دیگه انشاءالله جواب میدیم. ما هیچ تقابلی بین دین و علم نمیبینیم. شما برید در کتب اهل سنت، در کتب شیعه ببینید، از قدیم قدیم الایام هم همین بوده. رجوع به متخصص، یک دعب انسانی و عقلایی. و وقتی من بیمار میشم الان پزشکان 365
من به این قضا هم میگن شما در بخاری داری که بال مگس شفا میده.
خدا خیرتون بده.
شما هم برای شفای از کرونا یه پارچه آب بیاری، یه 7-8 تا بگس از شب بذاری توی این
خیس بخوره.
و صبح هم
ناشتا بخور که اثرش هم بیشتر باشه،
شاید خوب شده از کرونا یا از دیگه مریضی ها. همین انجام بدید. اگه شما اعتقاد دارید به بخاری و روایت بخاری که میگه بال مگس شفا داره، بیت عمل کنید. حالا ما اعتقادم به امام رضا و به اهل بیت شفا هم میگیریم، شما هم اگه اعتقاد دارید همین کارو انجام بدید.
ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
بله، ما اینجوری یاد گرفتیم 365 روز سال تمام مردم از فقها از دین پیروی میکنند، بر اساس دستورات دینی نکاح میکنند، بر اساس دستورات دینی نماز میخوانند، به اون قبلهی که دین میگه نماز میخوانند، لحظه لحظه شون رو با دین تطبیق میدن. یک بار علم پزشکی آمده گفته برای اینکه انسانها کمتر بمیرن، و ما اینو بدونید ما بچه شیعه حتی آرزومون هستش که در آمریکا هم بیماران شفا پیدا کنن. ما آرزوی مرگ برای اونها نمیکنیم. ما شفا اگر از امام زمان واسطه قرار میدیم، میگیم یا صاحب از زمان شما دعا کنید، شما عنایت کنید، یا امام رضا برای اون در واقع برای اون بچه مسیحیه، برای بچه یهودیه، برای اون مشرکه، برای همه دعا میکنیم، چون اعتقادمون این هست. اینا بندگان خدا هن. یک دوم این که اهل بیت به ما یاد دادن، فرمودن که از صلب اینها ممکن است یاری کننده دین خدا بیاید و انشاءالله اونها در کنار هم جزء انصار و اعوان و شیعیان و یاری کنندگان حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در حکومت جهانی حضرت رقم بخورد. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر. جناب استاد یک دعای کوتاه بفرمایید در محضر سادات الحاشمی اولا.
انشاءالله به حق این روزهای باقی مانده از امام شعبان انشاءالله خداوند فرج امام زمان رو تعجیب بفرمایید، به ما توفیق بندگی عنایت کند و بتوانیم انشاءالله از این روزهای باقی مانده و روزهای مبارک رمضان انشاءالله نهایت استفاده و بهره انشاءالله داشته باشیم و خداوند ایمان ما رو انشاءالله ثابت قرار بده.
الهی آمین. الهی ممنونم از شما.
عزتكم الله. سلامكم الله.
با عزتون از محضر عزیزان هم مرخص میشیم. التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار. یا علی مدد.
پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو
یا ماه لم ادب و یا ماری انزلی یا ماه